به نام خدا. نوار شماره 1، بانوی دریاچه، نوشته نویسندگان آمریکایی شرود اندرسون، چیترا بانرجی، دیواکرونی، برنارد مالومود، ریچارد باش، ادگار لورنس دکترو، هارولد جفی، ریچارد براتیگان، ادورا ویلتی، ارسکین کالودویل، هاجین، رابرت گریوز، فلانری، اوکانر. مترجم آذر آلیپور، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، سال 1383. این کتاب مشتمل بر 260 صفحه می باشد. گوینده رقیه محبی، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، با بررسی ولی الله ساکی.
تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی تهران، به تاریخ آذر ماه 1385.
فهرست. من احمقم. شرود اندرسون، زندگی بی نقص. چیترا بانرجی دیواکرونی، بانوی دریاچه، برناردو مالومود، هیچ کس در هالیوود، ریچارد باش، ویلی، ادگار لورنس دکترو، پوست بره ایرانی، هارولد جفی، یک سوم، یک سوم، یک سوم، ریچارد براتیگان، ملاقات خیرخواهانه، ادورا ویلتی، شلیک به قاضی پرایس، ارسیکن کالودویل، خرابکار، هاجیم، نه مک اینطوری نمیشه، رابرت گریوز، عاقبت خوش، فلانری، اوکانر. پیش گفتار. از مجموعه 12 داستان کوتاه حاضر، 8 داستان آن در مجموعه شلیک به قاضی پرایس در سال 1372 منتشر شد و 4 داستان دیگر نیز به تازگی ترجمه شده است. قرار بر این بود که داستان‌های جدید در مجموعه جداگانه منتشر شود، اما از آنجایی که چاپ مجموعه یاد شده از مدت‌ها پیش در بازار تمام شده بود و بعد از گذشت یک دهه ضرورت چاپ جدید آن احساس می شد، تصمیم بران شد که داستان‌های ترجمه شده جدید با داستان‌های قبلی جمع‌آوری و در یک مجموعه جدید با عنوانی تازه منتشر شود. حاصل کار مجموعه حاضر است. در پیش گفتار قبلی آمده است که داستان‌های کوتاه این مجموعه ابتدا بی هیچ طرح قبلی و بر حسب تصادف و به سلیقه شخصی انتخاب شد. سپس کار روال خاصی به خود گرفت و سعی بر این شد داستان‌هایی از نویسندگان دوره‌های ادبی مختلف آمریکا جز یک مورد در نظر گرفته شد. از برنارد مالومود تا معاصرترین آنها نظیر هارولد جفی در مجموعه میتوان گفت که داستان‌های بیشتر بر مبنای لذتی که به خواننده می‌بخشند و به هیچ معیار خاصی جمع‌آوری شده‌اند. با این همه، جدا از جذابیت داستان‌ها و سلیقه شخصی مترجم، سعی می‌شد که علی‌رغم تفاوت‌های آشکار فضا و زبان، داستان‌ها خط فکری مشترک معیار انتخاب باشد. داستان‌ها بر اساس این واقعیت انتخاب شده بودند که آیا هنوز برای انسان معاصر یا حتی انسان فردا پیامی دارند یا نه. با اینکه داستان‌ها در دوره‌های متفاوت نوشته شدند، اما همه آنها برداشت و تصویری از پیچیدگی و یا وقایع ساده زندگی انسان معاصر هستند. پاره‌ای از نویسندگان این مجموعه، شرود اندرسون، برنارد مالوم و رابرت گریوز به نسل نویسندگان قدیم تعلق دارند و برخی نیز هارولد جفی، ریچارد براتیگان و غیره از نویسندگان موج نو ادبیات آمریکا محسوب می شوند. به جز 3 تن از آنان، رابرت گریوز، چیترا بانرجی دیواکرونی، هاجین، بقیه امریکایی هستند. از این 3 نویسنده خانم دیواکرونی هندی تبار می باشد که در آمریکا زندگی می کند و در حقیقت جزو نویسندگان آمریکایی محسوب می شود. هاجین چینی تبار نیز در حال حاضر در آمریکا به نویسندگی مشغول است. به رغم تفاوت‌های آشکار تاریخی، زبانی، ساختاری و تنوع در ارائه شخصیت‌ها و رفتارهای قهرمانان، داستان‌ها در چند نکته مشترکند: ارائه تصویری زنده و ملموس از انسان معاصر و پیچیدگی‌های زندگی او، تلقی انسان دوستانه از قهرمانان و بازگویی واقعیت‌های خشن و تلخ جامعه‌ای که در آن می‌زیستند. برخلاف مجموعه قبلی که داستان‌ها به ترتیب تاریخ زندگی نویسندگانش گرد آمده بود، در این مجموعه هیچ ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده است. شروت اندرسون به سال 1876 در خانواده فقیر در کامدون اوهایو به دنیا آمد و در نوجوانی را در شهر دیگر این ایالت به نام کلاید گذراند. در 14 سالگی مدرسه را ترک کرد و به کارهای گوناگون روی آورد. ابتدا به گارد ملی پیوست و بعد از جنگ امریکا اسپانیا در کوبا خدمت کرد. سپس به اوهایو بازگشت و بار دیگر در 23 سالگی در دبیرستان به تحصیل ادامه داد. پس از چندی کار تبلیغاتی در روزنامه، یک کارخانه رنگسازی بنا نهاد و در آن به کار مشغول شد. مدتی بعد در پی سرخوردگی از مشکلات شغلی و خانوادگی و نیز ناموفق بودن 4 رمانی که تا آن زمان نوشته بود، کارخانه رنگ سازی را رها کرد و مدت‌ها دچار سرگشتگی روحی بود. سپس به شیکاگو رفت و به جمع نویسندگان کانون رنسانس شیکاگو پیوست. فلوید دل، ادگار لی مسترز و تئودور رایس از جمله اعضای این کانون بودند. در آثار اندرسون فرهنگ غرب میانه آمریکا به وضوح به چشم می‌خورد، تأثیری که او بر همین گونه فاکنر و توماس ولف گذاشت. تأثیر انسانی بود اسیر مشکلات و آشفتگی‌های آمریکایی میانه. تصویر دقیق و روشنی که از این بخش جامعه به دست می‌داد او را از دیگر نویسندگان هم عصرش متمایز می‌کرد. داستان‌های کتاب ویانزبرگ اوهایو سال 1919 و نیز 2 کتاب دیگرش پیروزی تخم مرغ 1921 و اسب‌ها و مردها سال 1923 او را به اوج شهرت رساند. اندرسون در آثارش به ویژه در داستان‌های کوتاه شیوه جدیدی به کار گرفت و آن رهانیدن داستان کوتاه از قید و بندهای مرسوم کلاسیک و شخصیت پردازی‌های کلیشه‌ای بود. شیوه نگارش او ساده و بی‌پیرایه است. لحن و گفتار عامیانه شخصیت‌ها به خوبی بیانگر این ویژگی می‌باشند. داستان کوتاه من احمقم روایتی است از زبان پسری عامی، بی‌سواد و ساده دل و بیانگر احساسات بی‌پیرایه او نسبت به زندگی و عشق. دیگر آثار اندرسون عبارتند از سفید بینوا سال 1920، ازدواج‌های بسیار سال 1922 و خنده تلخ سال 1925. او در سال 1941 دیده از جهان فرو بست. صفحه شماره 9، من احمقم. ضربه سختی بود، بدترین ضربه‌ای که تا به حال خورده بودم. همش هم از حماقت خودم بود، حتی هنوز گاهی وقتها یادم که میاد دلم میخواهد زار زار گریه کنم، ناسزا بگویم یا با مشت بکوبم توی سرم. شاید بعد از این همه مدت از اینکه با تعریف کردن قضیه خودم رو کوچک و خرد کنم احساس رضایت میکنم. ماجرا ساعت 3 در 1 بعد از ظهر ماه اکتبر اتفاق افتاد. در آن ساعت من در جایگاه تماشاچیان ورزشگاه ساندسکی اوهایو نشسته و منتظر شروع مسابقه اسب دوانی پاییزی بودم. راستش را بگویم کلن از این که توی ورزشگاه نشسته بودم احساس مسخره‌ای داشتم. تابستان پیش همراه هاری وایتهد از شهر خودمان رفته و کاری دست و پا کرده بودم. البته با سیاه پوستی به اسم برت کارم مهتری یکی از دو اسبی بود که هاری برای شرکت در مسابقه پاییزی آن سال آماده می کرد. پیش از این که راه بیفتم مادرم گریه و زاری راه انداخت و خواهرم میلدرد که میخواست توی شهرمان معلم مدرسه شود تمام هفته را توی خانه توپ و تشر زد و قرولند کرد. به نظر آنها مایه آبروریزی بود که کار یکی از افراد خانواده مهتری از پای مسابقه باشد. لابول میلدرد فکر میکرد این کار باعث میشود او به شغلی که آن همه در انتظارش بود نرسد، اما بالاخره باید مشغول کار میشدم و کار دیگری هم پیدا نمیشد. هیچ جوان 19 ساله بی تجربه ای نمیتواند همینطور بیکار دورو بر منزل بپلکد. از سنم گذشته بود که چمن باخشه های مردم را بزنم یا روزنامه فروشی کنم. پسرهای ریز نقش روی مردم بیشتر تأثیر می گذاشتن و دایم کارها را از چنگم در می آوردن. یکی از اینها جوانکی بود که چپ می رفت راست می رفت و به هر کسی می رسید سراغ کار چمنزنی یا انبار خالی کنی می گرفت. می خواست برای رفتن به دانشکده پول جمع کند. شبها تو رخت خواب بیدار می ماندم و نقشه می کشیدم چه بلایی سرش بیاورم تا کسی بو نبرد. به فکرم رسید با ماشین زیرش کنم یا اینکه در حال عبور از خیابان با آجر توی سرش بکوبم. بگذاریم. پیش هاری مشغول کار شدم. از برت هم خوشم می آمد. خیلی راحت با هم کنار می آمدیم. سیاه گنده‌ای بود با هیکل لش و بیحال و چشم‌های آرام و مهربان. حرف از دعوا که می شد حسابی از پس طرف بر می آمد. بوسفاس مال او بود، اسب نر پرورشی قوی هیکل و سیاه که اگر وادارش می کردی با سرعت 2.9 تا 2.10 یورقه می رفت. من هم از وقته یه ریز میزهی داشتم به اسم دکتر فرید که اگر هاری می خواست برندش کند تو تمام مسابقات پاییزی حریف نداشت. اواخر ژوئیه بود که با این دو تا اسب توی واگن باری نشستیم و راه افتادیم. تا اواخر نوامبر به همه جایگاه های مسابقه اسب دوانی و بازارهای مکاره سرکشی کردیم. حسابی کیف می کردم. بعضی وقتها به فکر پسرهای معمولی می افتم که تمام عمرشان دوست سیاه پوستی به خوبی برت نداشتن و اهل درس و مشقن. نه هیچ وقت چیزی کش می روند، نه مست بازی در می آورند و نه مثل آدم های کار کشته فوش می دن. و هیچ وقت نشده با آستین‌های گره زده به دور کمر و شلوارهای مهتری کثیف به ورزشگاه‌های پر از آدم‌های شیک و پیک مشغول تماشای مسابقه بیاید. اما گفتن این حرفا چه فایده‌ای دارد؟ به نظر من این جور پسرها چیزی از زندگی نفهمیدند. تا به حال هیچ موقعیتی برایشان پیش نیامده است. اما این موقعیت نصیب من شد. برت یادم داده که چطور بعد از هر مسابقه بدن اسب را مالش بدهم، دوباره باندها را سر جایشان ببندم و اسب را آرام کنم و همینطور خیلی چیزهای با ارزش دیگر به من یاد داد که هر کس باید بداند. برت به حدی زیبا باند را روی پای اسب می‌بست که اگر همرنگ پوست اسب بود فکر می‌کردی خود پوست است. به نظرم اگر برت سیاه پوست نبود می توانست یک راننده درجه یک هم باشد. آن وقت مثل مورفی و والتر کاکس و بقیه کارش حسابی می گرفت. خدای من چقدر محشر است آدم به یک شهر بزرگ برسد، آن هم روز شنبه یا یک شنبه، و مسابقه یه سه شنبه بعدش شروع بشود و تا جمعه بعد از ظهر طول بکشد. دکتر فیرتز سه شنبه بعد از ظهر با رکورد 2.25 یورقه برود و پنج شنبه بعد از ظهر هم بوسفالس توی مسابقه ورود برای همگان آزاد است همه را مات و مبهوت کند. بعد هم کلی وقت باقی بماند که آن دور و بر به پلکی و به حرف ها گوش بدهی و بر چند تا آدم ساده لهگیر بیاورد و یک ریز چاخان بارشان کند. آن وقت درباره آدم ها و از پا آنقدر چیز یاد بگیری که برای تمام عمرت بس باشد، به خصوص اگر کمی عقل به خرج بدهی و از چیزهایی که میشنوی یا حسشان میکنی و یا اینکه میبینی خوب استفاده کنی. و بعد آخر هفته وقتی مسابقه تمام شد و هاری به طرف منزل میدوید تا به کار استبل اجاره‌ایش برسد، من و برس هر دو اسب را به کالسکه میبستیم و آهسته و خوشخوشانک از سوی دهکده رد میشدیم و به طرف جایی که قرار بود مسابقه بعدی برگزار شود میراندیم، چون درست نبود اسبها را زیاد خسته کنیم. و چه 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 خدای بزرگ، چه درخت های زیبای گردو و جوز آلاش و بلوط و غیره و غیره که کنار جاده نبود، همه قهوه‌ای و قرمز با بوی خوش. برد آهنگ روزخانه عمیق را میخواند و دخترهای دهکده از پشت پنجره نگاه میکردند و از اینجور حرفا: شما تحصیلاتتان را بریزید توی کوزه و آبش را بخورید، من خودم میدانم کجا درس خواندم. مثلا بعد از ظهر یک روز شنبه سر راهمون به یک شهر تر و تمیز و نقلی میرسیدیم و برت میگفت بذار همینجا بساطمون رو پهن کنیم و همین کار رو میکردیم. اسب ها را به یک استبل اجاره‌ای میبردیم و شکمشان را سیر میکردیم. بعد لباس های پلوخوری ما را از تو جعبه در میآوردیم و تن میکردیم. شهر پر از کشاورز هایی بود که تا میدیدند از افراد مسابقه هستیم دهانشان از تعجب باز میمان، و وقتی دو نفری از خیابان اصلی شهر رد میشدیم، بچه ها که شاید به عمرشان سیاه پوست ندیده بودند وحشت زده پا به فرار میگذاشتند. همه این دیوانگی ها مال سالهای پیش از قانون ممنوعیت بود. دو نفری می رفتیم توی یک عقضی فروشی و هرچه آدم سادلوه بود دوروبر من جمع می شد و این وسط همیشه یکی پیدا می شد که وانمود می کرد اهل اسب سواری و مسابقه است و خیلی سرش می شود و شروع می کرد به وراجی و سوال و جواب، و ما هم تا می توانستیم راجع به اسبها دروغ بارشان می کردیم. من خودم را صاحب اسبها جا می زدم و آن وقت یکی از آنها می گفت ویسکی میزنید؟ و برت با قیافه ظاهرم بیخبر از همه جا سر ضرب جواب میداد خب باشه یه نیم بطری با اتون میزنم. وای خدای من. اما داستانی که میخوام برایتون تعریف کنم جدا از این حرف هاست. اواخر نوامبر بود که به خانه خودمان رسیدیم. به مادرم قول دادم برای همیشه دور مسابقات اسب دوانی را خط بکشم. گاهی اوقات آدم ناچار است به مادرش در مورد خیلی چیزها قول بدهد، چون طرز فکرش با آدم خیلی فرق میکند. ولی از آنجا که باز تو شهر من کاری گیر نیاوردم، به ساندوسکی رفتم و در جای نسبتاً خوبی مشغول شدم. پیش کسی که از راه معاملات املاک، انبارداری، حمل و نقل و معدن زغالدم و دستگاهی به هم زده بود، کار بدی نبود. غذای خوب می دادن و هفته یک روز تعطیلی داشتیم. توی انبار بزرگی روی تخت‌های سفری می خوابیدیم و بیشتر اوقات کاری نداشتیم جز اینکه علوفه را با بیل به هم بزنیم و بریزیم جلوی اسب‌های مردنی که کاری ازشان بر نمی آمد. پر بدک نبود و می توانستم برای خانواده پول بفرستم. همانطور که گفتم قرار بود مسابقات اسب دوانی پاییزه در ساندوسکی برگزار شود. روز مسابقه مرخصی گرفتم و سر ظهر راهی محل مسابقه شدم. لباس پرخوریم را پوشیدم، کلاه نوع قهوه‌ای را که شنبه پیش پیش خریده بودم سرم گذاشتم و یک یقه شق و رق هم به گردنم زدم. اول به مرکز شهر رفتم تا با این قیافه گشتی بزنم و خودی نشان بدهم. همیشه نظرم این بود که ظاهر آدم خیلی مهم است. موجودی جیبم 40 دلار بود. با همین مبلغ وارد وست هاوس که هتل بزرگی بود شدم و یک راست رفتم سراغ پیشخانه سیگار فروشی. گفتم 3 تا سیگار 25 سنتی بده. تعداد زیادی سوارکار و آدم‌های ناشناس و خوش لباس اهل شهرهای دیگر توی سالن انتظار و توی اتاقک مشروب فروشی ریخته بودند. من هم رفتم جلو و قاطیشان شدم. توی اتاقک مشروب فروشی مردی با عصا و کراوات ویندوسوری ایستاده بود. قیافش حالم را به هم می‌زد. به نظر من یک مرد باید مثل مردها لباس بپوشد و سر و وضعش مرتب باشد، نه اینکه خودش را به آن ریخ در بیاورد و قیافه بگیرد. با کمی دلخوری هلش دادم به یک طرف و یک لیوان ویسکی سفارش دادم. مرد جوری براندازم کرد که انگار با یک آدم عوضی طرف است، ولی مثل اینکه نظرش را تغییر داده باشد چیزی نگفت. یک لیوان دیگر ویسکی بالا رفتم که خودم را به روخش بکشم. از هتل بیرون زدم و با یک درشکه دربست کرایی راهی محل مسابقه شدم. وقتی رسیدم یکی از بهترین صندلی‌های جایگاه تماشاچیان را خریدم، ولی سراغ صندلی‌های مخصوص نرفتم چون خیلی توی چشم می‌خورد. به این ترتیب رفتم آن بالا، روی صندلی جایگاه نشستم. حسابی سرخوش بودم. مهترها در حالی که جلسم‌ها را روی دوششان انداخته بودند، همراه اسب‌ها و با شلوارهای کثیف سوارکاری وارد میدان می‌شدند. همان کاری که من سال پیش می‌کردم. برای من فرقی نداشت چون آن بالا بنشینم و خوش باشم و چه اینکه مهتر باشم و از پایین تماشاچیها را نگاه کنم و بیشتر کیف کنم و تازه احساس کنم شخص مهمی هستم. بیشتر اوقات گفتم که کار با کار هیچ فرقی ندارد، مگر اینکه ندانی چطور با آن کنار بیایی. به هر حال آن روز در جایگاه تماشاچی ها درست ردیف جلوی من جوانکی با 2 تا دختر نشسته بود. هر سه تقریبا همسن من بودند. جوانک آدم خوبی به نظر می آمد، ظاهرا از آن تیپ هایی که سر از دانشگاه در می آورند، وکیل می شوند و شاید هم مدیر روزنامه ای چیزی، اما خوشبختانه فیس و افاده‌ای در کارش نبود. خب از این جور آدم‌ها هم پیدا می‌شود و این جوانک یکی از آنها بود. خواهرش رو هم با خود آورده بود و یک دختر دیگر. خواهر برمی‌گشت و به اطراف نگاه می‌کرد. قصد به خصوصی نداشت چون از آن تیپ دخترها نبود. یک آن اتفاقی نگاهش با نگاه من گره خورد. وای، دخترک خیلی زیبا بود. لباس ظریفی از نوع پارچه‌ی آبی که انگار با عجله دوخته شده بود به تن داشت، اما شیک و ترتمیز بود. تا این حد را می‌فهمیدم مستقیم که توی چشمم نگاه کرد سرخ شدم. او هم همینطور. خوشگل‌ترین دختری بود که تا آن وقت دیده بودم، اما اصلا خودش را نمی‌گرفت. مثل آدم‌های درس خوانده صحبت می‌کرد بدون اینکه ادای خانم معلم‌ها را در بیاورد. خلاصه منظورم این است که از هر جهت کامل بود. به نظرم می آمد پدرش کاروبار درست حسابی داشته باشد، ولی نه انقدر که دخترش را لوس و از خود راضی به بار بیارم. شاید تو شهر خودشان صاحب داروخانه یا خشکبار فروشی یا چیزی در همین ردیف بود. دخترک هیچ وقت در این مورد چیزی به من نگفت. من هم نپرسیدم. اگر پای صحبت از وضعیت خانوادگی به میان بیاید، خانواده من هم عیب و ایرادی ندارن. پدر بزرگم یک والشی بود، ولی مهم نیست، بگذاریم. اولین دور مسابقه که تمام شد، مرد جوان دخترها را تنها گذاشت و رفت پایین تا شرط بندی کند. آدم شلوغ‌خوان و سر و صدا راه بیندازی نبود، یعنی از آن تیپ هایی که خودشان را خیلی اهل ورزش جا می زنند به هر حال وقتی برگشت شنیدم که به دخترها گفت روی کدام اسب شرط بندی کرده است. مسابقه که شروع شد هر سه سر جایشان نیمخیز شدند و با حالت هیجان زده و صورت عرق کرده شروع به ابراز احساسات کردند. این آنهایی که سر اسبی شرط بندی کرده باشند و چیزی نمانده که اسبشان به آخر خط برسد و فکر می کنند با یک تاخت دیگر کار تمام است، ولی اسب انگار که مایه ای نداشته باشد، از پس آن بر نمی آمد. چیزی نگذشت که اسبها به سرعت 2.18 رسیدند. یکی از آنها راه می شناختم اسبی بود زیر پای باب فرنچ، در حالی که خودش صاحب اسب نبود، مال شخصی به اسم آقای میدرز اهل مایتای اوهایو. آقای میدرز پول و پله فراوان داشت، صاحب معدن زغال سنگ بود یا چیزی شبیه آن، خانه شیک و مجلل بیرون شهر داشت و کشنه مرده مسابقات اسب دوانی بود. پیرو کلیسای مشایخی بود و تا آنجا که می دانم زنش هم اهل همین فرقه بود، شاید هم متعصب تر از شوهرش. به همین دلیل هم آقای میدرز خودش هیچ وقت سوار اسبهایش نمی شد و تو اوهایو شایع بود که وقتی یکی از اسبهایش برای مسابقه آماده می شد، آقای میدرز آن را تحویل باب فرنچ می داد و دروغکی به زنش می گفت آن را فروخته است. خلاصه اسبها زیر دست باب بود و او هم هر جور دلش می خواست با آنها رفتار می کرد. نمی شد گفت مقصر است، دست کم من اینطور فکر میکردم بعضی وقتها قصد میکرد برنده شود و بعضی وقتها نه. موقع کار مهتری کاری به این کارها نداشتم. برای من مهم این بود که اسبم سرعت کافی برای تاختن داشته باشد تا اگر لازم شد برود آن وسط حاضر و آماده باشد. به هر حال باب سواری یکی از اسبهای آقای میدرس بود به اسم آبوت بنهام یا چیزی شبیه آن که خیلی تند و تیز تاخت می زد. اسب یخته بود که رکورد 2.21 برایش پیش بینی کرده بودن، ولی می دانستم که بیشتر از 8 یا 9 کشش ندارد. همانطور که گفتم سال پیشش که من و برت بیرون از شهرمان کار می کردیم، برت با سیاه پوستی که برای آقای میدرز کار میکرد آشنا شده بود. یک روز که در بازار مکارهی ماریتا مسابقه نبود و رئیس منهاری رفته بود منزل، من و برت رفتیم خانه آقای میدرز پیش این سیاه پوسته. غیر از او همه رفته بودن بازار مکاره. او هم ما را به خانه زیبای آقای میدرز برد و تمام سوراخ سنبه های آنجا و بعد هم این اسب و آهام را نشانه مان داد. برت همیشه آرزو داشت راننده شود، ولی اگر همیشه به خاطر سیاه بودنش نمی گذاشتن تو کارش ترقی کنه. آن وقت سیاهه آبوت بنهام را دست برت داد و اون هم سوارش شد و داخل محوطه‌ای که آقای میدرز برای خودش ساخته بود حدود 1 میل با آن تاخت زد. آقای میدرز یک دختر کم سن و سال داشت که قدر مریض حال بود و قیافش چنگی به دل نمی زد. این وسط یهو سرکله دخترک پیدا شد و ما مجبور شدیم با عجله آبوت بنهام را به استابل برگردانیم. اینها را فقط به این خاطر تعریف میکنم که همه چیز روشن باشد. به هر حال آن روز بعد از ظهر در ورزشگاه این جوان با دخترها نشسته بود پکر و دماغ از اینکه دارد شرطش را میبازد، به خصوص که دخترها هم همراهش بودند. میدانید که برای یک جوان این مسائل مهم است. یکی از دخترها دوستش بود و آن یکی خواهرش. البته این تشخیص خودم بود. به خودم گفتم وای خدای من، باید اطلاعاتو بهش رد کنم. با دست به شانه‌اش زدم، برخوردش حرف نداشت. او و دخترها از اول تا آخرش با من بیشیله پیله و خوش رفتار بودن، تقصیری هم نداشتن. پسرنگ به پشت تکیه داد و من هرچه از آبوت بنهام میدانستم به او گفتم. هفتم حتی یه سنت هم رو این دور شرط بندی نکن. این است مثل یه وقته که به خیش ببندن توپق میزنه. اما وقتی این دور تموم شد برو جلو و رو همه موجودی جیبت شرط ببند. خب تا به حال ندیدم کسی برخوردی به این قشنگی بکند. مرد چاقی کنار دخترک نشسته بود. دخترک این وسط دوباره سرش را برگردانده و نگاه هم کرده بود و هر دو سرخ شده بودیم. جوانک با شجاعت تمام از مرد چاق خواهش کرد جایش را با من عوض کند تا من پیش آنها بنشینم. وای خدای بزرگ، حالا چه کنم؟ چقدر باید خلو دیوانه باشم که بروم توی مشروب فروشی هتل وست هاوس سر خوش شوم و بعد هم فقط به این خاطر که آن مردی که پر افاده با عصا و کراوات کذاییش آنجا ایستاده بود دست و پایم را گم کنم و آن هم ویسکی را فقط برای اینکه پوز داده باشم توی حلقم بریزم. شکی نبود دخترک بوی دهنم را می فهمید، چون کنارش نشسته بودم. اگر مانعم نمی شدن خودم را از آن بالا پرت می کردم پایین توی میدون و با سرعت بیشتر از